بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فقد صرح فی التذکره بان الفسخ کل اجازه قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل. خاطر مبارک دوستان باشه، مسئله جدیدی که مرحوم شیخ در جلسه گذشته شروع فرمود این بود که تصرف بعد از علم به خیار باعث سقوط خیار است. البته دوستان، چه تصرفی باعث سقوط خیاره؟ تصرف در منتقلون الیه، یعنی اون چه که انتقال داده شده به من، اگر من توش تصرف بکنم، این معناش این است که خیار خودم رو ساقط کردم. ایشون فرمود خب این بحث رو ما در مسقطات خیار، در هر خیاری که بحث کردیم اونجا مطرح کردیم، اما اونچه که اینجا میخوایم اضافه کنیم این است که تصرف در منتقلون ان هم مثل تصرف در منتقلون الی زی اثر داره، فقط اثرش در جایی که من تصرف میکنم در منتقلون ان به جای سقوط خیار اعمال خیاره. یعنی اگر من ماشینمو به شما فروختم، پولشو گرفتم با عرض کنم خیار، اینجا اگر تو ماشینی که به شما فروختم و به شما دادم که میشه منتقلون ان، یعنی از من منتقل شده به شما، اگر اومدم تو اون ماشین تصرف کردم، معناش این است که معامله خودم رو چکار کردم؟ فسخش کردم، اعمال خیار کردم. این رو میخوایم در واقع در اینجا اضافه کنیم بر اونچه که سابقا عرض کردیم. خب اینا حرفایی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. ایشون برای این که این عرض کنم توسعه به بحث رو، یعنی هم تصرف در منتقلون الی هم تصرف در منتقلون ان، هر دو در واقع محل بحث ماست، این توسعه رو ثابتش کنه، می‌فرماید مرحوم علامه در تذکره فرموده فسخ مثل اجازه گاهی فسخ قولی است، گاهی هم فسخ فعلی است. یعنی هم فسخ فعلی داریم، کمکم کنید، هم فسخ قولی، هم اجازه فعلی داریم، هم اجازه قولی. یعنی فسخ و اجازه علاوه بر فسخ و اجازه قولی، فسخ و اجازه فعلی هم داریم، فعلیش هم به همینه که عرض کردیم. جماعتی هم دوستان تصریح کردن که تصرف اگر در منتقلون انه باشه معناش فسخه، و اگر در منتقلون الیه باشه معناش اجازه است، معناش سقوط خیاره. این هم تصریح بعضیا. پس معلوم میشه دوستان این بحث در هر دو واقعا وجود داره و علما هم این رو فرمودن. خب دوستان بزرگوار، یه سوال بکنم از شما. سوال این است که تصرفی که ما میگیم دال بر فسخه، تصرفی که میگیم دال بر فسخه یا دال بر اجازه است، آیا این تصرف مطلق تصرفه؟ یعنی هر تصرفی باعث میشه که بگیم معامله فسخ شده در منتقلون ان، یا نه تصرف باید دال بر فسخ باشه، کاشف از قصد فسخ باشه؟ اگر یه تصرفی کاشف از قصد متصرف نسبت به فسخ نباشد فایده‌ای نداره. آیا تصرف در منتقلون ان که ما گفتیم باعث بگو فسخ است، هر نوع تصرفی است، یا نه تصرفی که دلالت بر فسخ داشته باشه، یعنی تصرفی باشه که دال بر این باشه که من قصد فسخ کردم و الا اگر قصد فسخ نکرده باشم به درد نمیخوره؟ ایشون میفرماید در خیار حیوان ما اونجا یادتون باشه عرض کردیم که ظاهر کلام اکثر فقها این است که تصرفی مسقط خیاره که مشعر به رضایت باشه، و روایاتی هم که اونجا آوردیم همینو میگفت. نمیدونم یادتون هست یا نه، اول خیار الحیوان ایشون یه روایتی رو صحیحه ابن رعاب نقل کرد، اونجا فرمود فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا قبل از ثلاثه ایام فَذَالِكَ رِزًا مِنْهُ وَلَا شَرْطَ لَهُ. این وَذَالِكَ رِزًا مِنْهُ یعنی اگر عرض کنم تصرفی انجام داد احدث حدثن، خب این رضایت محسوب میشه، یعنی تصرفی موجب اسقاط خیار است در بحث تصرف در منتقلون الی، که اون تصرف مشعر به چی باشه؟ رضایت باشه. اگر مشعر به رضایت نباشه به درد نمیخوره. خب اگر ما تصرف در منتقلون الی را در صورتی نافذ میدانیم که مشعر به رضایت باشه، طبیعتا دوستان در مورد تصرفی که در منتقلون انه اتفاق میفته و میخواد باعث فسخ معامله بشه، اونجا هم باید همین حرف رو بزنیم. یعنی اونجا هم باید بگیم مشعر به فسخ باید باشه، یعنی مشعر به قصد فسخ اگر باشه اونجا عرض کنم خدمت شما به درد ما میخوره. ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما این حرف رو بعضی از فقها در اینجا زدن. آرام آرام اجازه به من بدید یه مقداری عبارت رو ببریم جلو، هنوز بحثمون کامل نشده، میترسم عبارت خیلی زیاد بشه، تا اینجا رو بریم جلو تا بعد عرض بکنم. نگاه کنید، وقت صرح فی التذکره، جناب علامه تصریح کرده در تذکره به ان الفسخ کل اجازه. ببینید فسخ مال کجاست؟ مال تصرف در منتقلون ان. اجازه مال کجاست؟ مال تصرف در منتقلون الی. ایشون میگه فسخ مثل اجازه قد یکونو بالقول و قد یکونو بالفعل. پس معلوم میشه علاوه بر فسخ و اجازه قولی ما فسخ و اجازه فعلی هم داریم، که خود این فسخ و اجازه فعلی یعنی تصرف دیگه. این یک عبارت. و قد ذکر جماعتون، مثل شیخ طوسی، مثل ابن زهره، مثل ابن ادریس، و جماعتون من المتأخرین عنهم، یعنی متأخرین از این سه بزرگوار هم جماعتشون مثل کی؟ مثل علامه و غیر علامه. اینا چی گفتن؟ همه اینها گفتن ذکر جماعتون ان التصرفه ان وقع فی منتقل عنه، یعنی اون مالی رو که شما مثلا فروختیش و الان دست طرف مقابله، اگر تو اون تصرف کردی کان فسخن، این میشه فسخ. و ان وقع فی منتقل الی کان اجازه. درست شد؟ حالا تا اینجا دوستان ما فقط خواستیم بگیم همین جور که تصرف در منتقلون الی باعث اسقاط خیار و اجازه است، تصرف در منتقلون ان هم باعث فسخ. تا حالا خواستیم اینو ثابت کنیم که از علمای دیگرم نقل کردیم. حالا میخوایم بگیم این تصرفه چه تصرفیه؟ هر تصرفی یا نه تصرفی که حاکی از قصد انسان باشه، حاکی از رضایت باشه؟ میگه وقد عرفت فی مسئلت الاسقاط، اسقاط به تصرف ها، اسقاط خیار به واسطه تصرف. میگه در مسئله اسقاط شما دانستی، اون بحث خیار حیوان و خیار شرط و اونجاها گفتیم. چی گفتیم؟ ان الظاهر الاکثر ان المسقط، اونی که باعث اسقاط خیار است، هو تصرف المؤذن بالرضا، نه هر تصرفی. اگر تصرف کردی در منتقل الی، اما تصرفی که مؤذن به رضا بود، مؤذن یعنی مشعر، مشعر به رضا بود، اون تصرفی که باعث اسقاط خیاره. این دوستان مال کجاست آقایون؟ مال تصرف در منتقلون الیه، منتقلون ان الیه. درست شد؟ و قد دل علیه صحیحه المتقدمه، این صحیحه هم صحیح ابن رعابه که صفحه 97 جلد 5 ایشون نقلش کرد در خیار حیوان، المعلل للسقوط، که اونجا علت سقوط رو هم بیان کرد. چی فرمود؟ علت اوورد به ان التصرف رزن بالعقل فلا خیاره. عبارت روایت دوستان این عبارت اونجا در روایت این بود که عرض کنم فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ اَيَّامٍ فَذَلِكَ رِزْقٌ مِنْهُ وَلَا شَرْطَ لَهُ وَلَا شَرْطَ لَهُ یعنی لا خیار لَهُ. خب پس تصرف رضایت به عقد است، رضا خیاری نیست. و كَذَا النَّبَوِيُّ الْمُتَقَدِّمُ علاوه بر این روایت صحیحه ابن رعاب یه نبوی هم ایشون همونجا نقل کرد. این نبوی رو دوستان مرحوم شیخ جلد 5 صفحه 102 آورد. من روایت رو براتون بخونم، یه لحظه حواست به من باشه. این نبوی روایتش این بود، دارم یاداوری میکنم ها، طبیعتا اینا رو باید پارسال خونده باشید، درسته؟ پارسال آخر سال اگر رسیده باشید اون موقع خوندید. روایت اینه: ان جعفر ان ابی علیهم السلام، امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر علیهم السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خوب دقت کنید ببینید از کجای روایت این استفاده میشه. فی رجل اشترا عبدا به شرط، یک کسی عبدی رو میخره به شرط، این شرط یعنی شرط خیار، الی ثلاثه ایام، یعنی سه روز اینا خیار شرط قرار میدن. این به شرطن ظاهرش خیار شرطه، اما عبد رو که آدم میخره که خیار حیوان داره دیگه، شاید این شرط همون مثلا خیار حیوانی باشه که خود به خود هست. علی ای حال سه روز خیار داره. فما تل عبدو فی شرط، تو این سه روز عبد از دنیا میره. آقایون من یه عبدی از شما خریدم، تا سه روز بگید خیار دارم دیگه، حالا چه خیار حیوان چه خیاری که با شما شرط کردم، اما فرداش این عبده میمیره. چی میشه اینجا؟ من میتونم بگم خب عبده مرده، منم که خیار دارم دیگه ها، معامله رو فسخش میکنم، جنازه شو تحویل میدم پولو به من بده، جنازه شو تحویل میدم پولو به من بده. قال، ببینید حضرت چی فرمود؟ فرمود یستحلف بالله تعالی ما رضیه او ثم هو بری ام من الزمان، قسمش بدید که راضی نبوده به معامله. یعنی چی؟ یعنی اگر این آقا راضی بوده به معامله و نمیخواست معامله رو بگو فسخ بکنه، اینجا دیگه نمیتونه الان بره پولشو پس بگیره. عبد مال خودش بوده، راضی هم به معامله بوده و تمام، حالا فرداش پس فرداش این مورد قبل از این که سه روز تمام بشه، چون راضی بوده به معامله بنای فسخ نداشته. معناش چیه؟ مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که این آقا اگر اون روز اول که گذشتید نه بابا این عبده نه تنها باری از رو دوش این مولا بر نمیداره، بلکه خودش شده یک بار بر رو دوش مولا، گو آقا من اینو دو ساعت دیگه میبرم پسش میدم به درد من نمیخوره. حالا قبل از این که این دو ساعت بگذره این چی شد؟ مرد. راضی نبود به این عبد، میخواست پسش بده اما مرد. اینجا میتونه چکار کنه؟ میتونه جنازهشو تحویل بده پول بگیره. یستحلف بالله تعالی ما رضیه هون ثم هو بری ام من الزمان، این معناش چیه؟ معناش این است که رضایت یعنی چی؟ یعنی سقوط خیار. همینقدر که این آقا راضی بوده به این عبد معناش این است که خیار دیگه نداره. پس تصرفی میتواند باعث سقوط خیار باشد که مؤذن به رضایت باشه، مشعر به رضایت باشه. اینم اون نبوی است که ایشون میگه و کذا النبوی المتقدم جلد 5 صفحه 102، اینا رو خوندید اونجا دیگه، درست شد؟ چرا؟ متوجه نمیشم. خب ایشون میخواد بگه وقتی این آقا راضی بوده به این معامله دیگه انگار خود رضایت نشانه عدم وجود خیاره دیگه، زمان خیار نیست دیگه. تا سه روز بوده، اما تا سه روزی که این مردد باشه بگه پس بدم پس ندم، اما اگر رضایت آمد، رضایت معناش تام بودن عقده بر اساس این روایت عرض میکنیم، حالا فتوا رو کار نداریم، میخوایم بگیم روایت داره میگه چی؟ میگه شما اگر رضایت داشته باشی کار تمامه دیگه، الان نمیتونی پس بدی، رضایت داشتی دیگه. بله اگر مردد بودی یا میخواستی پس بدی بعدش مرد، اونجا نه، اونجا خیارت سر جای خودش هست. و مقتضا ذالک منهم، ایشون میفرماید مقتضای این حرف که تصرف باید دال بر رضایت باشه ها، ها تو کجا؟ تو تصرف در منتقلون الی. آقایون پاراگراف قبلی ما گفتیم تصرف در منتقلون الی باعث سقوط بگو خیار است. حالا میگه مقتضای این حرف از علما در باب منتقلون الی اینه، ان التصرف فی منتقل عن انما یکون فسخا اذا کان مؤذنا بالفسخ لیکون فسخا فعلیا. اگر شما تصرف در منتقلون الی را گفتیم در صورتی باعث سقوط خیار است که مؤذنه به رضایت باشه، تصرف در منتقلون ان هم میشه همون تصرف در فی منتقل ان، انما یکون فسخن اذا کان اون تصرف مؤذنن ای مشعرن بالفسخ. تا چی؟ لیکون اون تصرف فسخن فعلیا. پس تو فسخ هم همین حرف رو باید بزنیم ها؟ و اما ما یعنی تصرفی که، و اما اون تصرفی که لا یدل علی ارادت الفسخ، تصرفی که دلالت نداشته باشه بر اراده فسخ، تصرف کرده اما این تصرف معناش فسخ نیست، اگر این دلالت رو نداشته باشه فلا وجه لانفساخ العقد بهی، وجهی برای انفساخ عقد بتون این تصرفی وجود نداره. یه لحظه خوب به من دقت کنید آقایون بزرگوار، تا اینجا یه عبارت ما اومدیم گفتیم تصرف در منتقل الی با تصرف در منتقل ان فرقی نمی کنه، ولذا گفتیم چون قبلا ما تصرف در منتقل الی را گفتیم باید دال بر رضایت باشه، نتیجه گرفتیم که پس تصرف در منتقل ان هم باید دال بر فسق باشه. تا اینجا اینجوری بود دیگه. حالا این و این قلنا میدونی چی میخواد بگه؟ و این قلنا میگه حتی دوستان اگر تصرف در منتقل الیه رو کسی گفت نه، هر تصرفی باعث اسقاط خیاره تو منتقل الیه، گو آقا هر تصرفی دال بر بگو اسقاط خیاره، لازم نیست حتما تصرف مؤذنه به رضایت باشه، حتی اگر اونجا هم این حرفو بزنید باز توی فسخ میگیم نمیتونید این حرفو بزنید. حواست هست چی میگم؟ یعنی اگر کسی در تصرف در منتقل الی گفت آقا هر تصرفی باعث سقوط خیاره، میگیم این حرفو اونجا اگر زدی اینجا نمیتونی بزنی، یعنی تصرف در منتقل ان باید حتما دال بر اراده فسخ باشد، و الا اگر تصرف در منتقل ان دال بر اراده فسخ نباشه این به درد نمیخوره. خوب عرضم رو دقت کنید، اگر ما تصرف در منتقل الیه رو بخوایم بگیم لازم نیست مشعر به رضایت باشه، هر تصرفی در منتقل الیه بگید مسقط خیاره، اگر بخوام این حرفو بزنیم ایشون میفرماید این بنابر این است که ما صحیحه ابن رعابی که براتون خوندم اون رو حمل بکنیم بر سقوط خیار به تصرف از روی تعبد شرعی، یعنی بگیم اون روایت نمیخواد بگه اون تصرفاتی باعث سقوط خیارن که حتما دلالت بر رضایت بکنه، نه اون این که در روایت فرمود فذلک رزن منه، یعنی این آقا چه راضی باشه چه نباشه خود تصرف معناش چیه؟ معناش رضایته. آخه این دو جور میشه معنا کرد، یه وقت میگیم آقا فان احدث المشتری فی ما اشترى حدثا فذلک رزن منه، یعنی اگر رضایت مشعر به رضایت بود دال بر سقوط خیاره، یه وقت نه میگیم فذلک رزن منه یعنی این تصرف خودش معناش رضایت هست، چه این آقا واقعا راضی بگو باشد چه نباشد. ایشون میفرماد اونجا اگر کسی این روایت رو اینجوری معنا کرد، دقت میکنید، باز هم در ما نحنفی این رو نمیتونه بگه، یعنی در ما نحنفی معتقدیم که فسخ باید عرض کنم مال تصرفی باشد که دال بر قصد فسخ هست. این تا اینجا. مگر اینکه کسی ادعای اجماع بر یکسان بودن این دوتا بکنه. ادعای چی آقایون؟ اجماع. یعنی یه کسی بیاد اجماعی رو پیش بکشه، بگه آقا ما اجماع داریم که فرقی بین تصرف در منتقل الی و تصرف در منتقل ان نیست. اگر اونجا باید تصرف دال بر رضا باشه، اینجا هم باید تصرف دال بر فسخ باشه. اگر اونجا لازم نیست تصرف دال بر رضا باشه، هر تصرفی باعث سقوط خیاره، اینجا میگیم هر تصرفی اجماع داشته باشیم بر یک ثانیه اینها، اونجا دیگه میذاریم رو چشممون، میذاریم رو سرمون، حرفی هم نمیزنیم. دقت میکنید؟ اما سوال، یه همچه اجماعی وجود داره یا نداره؟ شیخ انصاری میفرماید گرچه ظاهر این است که این اجماع وجود داره، اما اگر خوب کنکاش بکنیم میبینیم اکثر علما در کلماتشون، دقت کنید، اکثر علما در کلماتشون در بحث سقوط خیار شرط اونجا گفتن حتما باید این تصرف دال بر رضا باشه. یعنی خیار شرط رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم آقایون این حرف رو اونجا زدن. خب اگر ما این اجماع رو داشته باشیم و در تصرف در منتقل الی توی بحث خیار شرط هم آقایون گفتن حتما باید مؤذنه به رضا باشه، طبیعتا در ما نحنفی هم بر اساس این اجماع باید همین حرف رو بزنیم. دقت میکنید؟ لذا ایشون میفرماد ظاهر تحقق این اجماعه. این یک. از اون طرف تو خیار شرط هم که آقایون گفتن تصرف باید مؤذنه به رضا باشد تا باعث سقوط خیار باشه، به زمینه اون اجماع میگیم تصرف در، بگید، در منتقل ان هم باید مؤذن به قصد فسخ باشد تا فسخ صورت بگیره. بعدم عبارت تذکره رو میاره. اجازه بدید دیگه رو عبارت براتون اونو عرض خواهم کرد. نگاه کنید، بر میگردم و اما، یه سطح برگشتم، و اما ما لا یدل علی ارادت الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد بهی. اما اون تصرفی که دلالت نداشته باشه اون تصرف بر اراده فسخ، فلا وجه لانفساخ العقد بهی، وجهی برای انفساخ عقد به واسطه اون تصرف وجود نداره. این تصرف در چی آقایون؟ در منتقل انه باریک الله. و ان قلنا به حصول الاجازه بهی، اگرچه ما قائل باشیم به حصول اجازه به مطلق تصرف، ضمیر بهی رو بزنید به، بگید مطلق تصرف، ولو این تصرف دال بر رضایت نباشد، اگرچه ما اجازه رو قائل باشیم که حاصل میشه به مطلق تصرف. آقا چجوری اجازه به مطلق تصرف، عرض کنم خدمت شما، حاصل میشه با توجه به وجود صحیحه ابن رعاب؟ ایشون میگه بناءً علی حمل صحیحه المتقدمه، بنابر این که ما اون صحیحه متقدمه، یعنی صحیحه، بگو، ابن رعاب رو حمل بکنیم، علی سقوط الخیار به تصرف تعبدن شرعیا، یعنی این که روایت فرمود فذلک رزن منه، یعنی این تعبدن رضایت محسوب می شود، چه واقعا تو دلش این آقا، بگو، راضی باشه چه؟ نه. آخه فذلک رزن منه عرض کردم دو جور میشه معنا کرد. اینجا ما تعبدی معنا کنیم، بگیم فذلک رزن منه این رضایته، حالا میخواد طرف واقعا راضی باشه، میخواد، شارع میگه این رضایت محسوب میشه، اینجوری معناش کنیم. من غیر ان یکون فیه دلالت عرفیه نوعیه علی الرضا بلزوم العقد، تعبد شرعی است بدون این که در اون تصرف دلالت عرفی نوعی بر رضایت بلزوم عقد باشد، ولی این دلالت عرفی نیست، اما شارع تعبدن چیکار کرده، گفته این تصرف چیه؟ رضایته. کما تقدم نقله عن بعض، حالا میگه همونجا ما از بعضیا این نظریه رو نقل کردیم دیگه، حالا اونجا رو مراجعه کنید، آدرس هم پاورقیتون داده. الا ان یدع الاجماع، آقایون قبل از این الا ما گفتیم حتی اگر کسی، حواستون به من باشه، قبل از الا ما گفتیم حتی اگر کسی در تصرف در منتقلون الی، منتقل الی، قائل باشد به این که لازم نیست این تصرف دال بر رضا باشه، مطلق تصرف دلالت بر سقوط خیار میکنه، اما در ما نحنفی حرفو نمیتونه بزنه، یعنی بین تصرف در منتقل الی و تصرف در منتقل ان فرق گذاشتیم، قبل الا اینه دیگه. حالا الا میخواد بگه مگر این که اجماع داشته باشیم برای یکسان بودن اینا، الا ان یدع الاجماع علی اتحاد ما یحصل به الاجازه و الفصل، مگر این که ادعا شود اجماع بر مساوی بودن اون تصرفی که حاصل میشه به واسطه اون تصرف اجازه و فصل، یعنی بین اجازه و فصل اجماع به ما اجازه این که فرق بگذاریم رو نده. خب اگر اجماع اومد دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، اجماع دیگه ها. فکل ما یکون اجازتن، هر تصرفی ما رو معنا کنید تصرف، هر تصرفی که یکون اجازتن لو ورد علا ما فیده، آقایون لو ورد اون تصرف علا ما فیده یعنی تصرف در منطقه لن لو ورد علا ما فیده یعنی الیه، فکل ما یکون اجازتن لو ورد علا منطقه الیه، ما فیده یعنی منطقه الیه، یکون اون تصرف فسخن ازا ورد منه علا ما فیده صاحبه، ما فیده صاحبه یعنی منطقه الان، ما فیده صاحبه یعنی منطقه الان. پس هر وقت اینجا اجازه باشه اونجا هم فسخه، هر وقت اینجا اجازه نباشه اونجا هم فسخ نیست، چون اجماع داریم که اینا یکیه. ایشون میفرماد و هاذل اتفاق، این اجماع و اتفاقی که گفتیم، و ان کان الظاهر تحققه، اگرچه ظاهر این است که همچه اجماعی تحقق داره، یعنی معمولا آقایون فقها فرقی بین فسخ و اجازه نگذاشتن، جفتشو یه جور گفتن، اما حواستون به این باشه، الا ان اکثر هؤلاء کما عرف، اکثر این علما همینجور که دانستی کلماتهم، این کلماتهم خبر انس، اکثر این آقایون کلماتشون، البته کلماتهم مبتدا تدل و خبرش جمله خبر انه، حواست هست چی میگم؟ ان اکثر هؤلاء کلماتهم تدل، این کلماتهم تدل یه جمله اسمیه خبر برای انه، با توجه به اون تدلی که داریم، تدل هم آخه برمیگرده به کلمات، بر نمیگرده به اون اکثر هؤلاء، این مناسب تره. اکثر این علما کلماتشون در بحث سقوط خیار شرط به واسطه تصرف، این کلمات تدل على اعتبار الدلاله على الرضا في التصرف المسقط، گفتن آقا باید حتما تصرف مسقط دال بر رضا باشه تا اسقاط بکنه. خب اگر این رو اونجا گفتن، فیلزمهم بقرینه این اجماع، فیلزمهم بالمقابله، لازم میاد بر این علما به واسطه مقابله، مقابله ای که از چی در اومد آقایون؟ از این اجماع در اومد دیگه، اعتبار و دلاله علی الفسخ فی التصرف الفاسخ، تصرف فاسخ هم باید دلالت بر فسخ داشته باشه، و یدل علیه، دلالت میکنه بر همین اعتبار دلالت بر فسخ در تصرف فاسخ، کثیر من کلماتهم فی هذا المقام، بسیاری از کلمات آقایون همین رو میگه که اگر شما میخوای فسخ بکنی با تصرف، تصرفت باید دلاله بر فسخ باشه، بدون دلالت بر فسخ فایده نداره. یکی از اون عبارات چیه؟ یکی از اون عبارات دوستان، عبارت مرحوم بگید علامه است. علامه چی فرموده؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید علامه حرفش اینه، قالت التذکره اما الارض علی البی، یعنی چی ارض علی البی؟ یه لحظه من دقت کنید، یه لحظه من دقت کنید، من خونم رو به شما میفروشم، خب پولش ازتون میگیرم، یک ماه هم بگو خیار فصل قرار میدم، اگر تو این یک ماه که من و شما با هم خیار داریم، حواست به منه، اگر تو این یک ماه که من خیار فصل دارم، خونه رو برم به یه نفر دومی بفروشم، معناش چیه؟ خونه ای که به شما دادم، این معناش فسخ عملیه، یعنی معامله رو با شما فسخ کردم، با یکی دیگه بستم، درسته یا نه؟ اما اگر رفتم بنگاه گفتم آقا این خونه رو برای من بفروش، نفروختمش ها، عرضه کردم برای بیع، خود این عرضه کردن برای بیع رو آقایون میگن یه نوع تصرفه، یه نوع فسخه. عمل عرض علی البیع، یعنی عرضه کردن برای معامله، این یک. ول اذن فی البیع، گاهی من عرضه نمی کنم برای بی، فقط اجازه میدم. زید میاد از من میپرسه آقا تو به من اجازه میدی این خونه ای که فروختی و توش خیار داری من بفروشم؟ میگم اشکال نداره، فقط اذن میدم. این دو. و توکیل، کسی رو وکیل کنم مثلا برای بی، بگم آقا تو وکیل منی که بری این خونه رو بفروشی. ها؟ و رهن غیر المقبوض. و رهن غیر المقبوض، رهن غیر مقبوض. این چرا میگه غیر مقبوض؟ رهن دوستان اگر قبض توش صورت بگیره حتما تصرف است و دال بر فصل. ها؟ قبض صورت بگیره چجوری؟ من دقت کنید من مثالا رو بتونم توضیح بدم رد بشیم از اینجا. من ماشینم رو به شما فروختم، پولشو گرفتم. خب اگر این ماشین رو رهن بگذارم پیش کسی، دو جوره. یه وقت ماشین رو میام از شما میگیرم میبرم میدم به اون آقا رهن، خب اینجا که قطعا تصرف کردم دیگه. ها؟ رهنی که قبضم توش صورت گرفته باشه که محل بحثش، اونجا قطعا تصرف، هیچ بحثی توش نیست. اما اگر من برم عقد رهن رو بخونم اما هنوز ماشین رو از شما نگرفتم بدم دست اون آقا به عنوان رهن، ایشون میگه این رهن غیر مقبوض، هم باز خودش تصرفه، چون بالاخره عقد خوندی. ها؟ چون مقبوضش روشن بوده نگفته. این رهن غیر مقبوض معناش نیست که رهن مقبوض تصرف نیستا، رهن مقبوض که دو آتیشه تصرفه، رهن غیر مقبوض هم میخوایم بگیم تصرفه. البته بنا ان ال اشتراطهی فیه، بنابر این که شرط باشد قبض در رهن، میخوایم بگیم حتی اگر قبض شرط باشه ها، هنوز رهن کامل اتفاق نیفته، اما بالاخره شما رهن کردی، یعنی رهن دادی، یعنی عقد رهن رو خونده، همین مقدار کفایت میکنه. دقت کنید. و رهن غیر المقبوض بنا ان ال اشتراط اون، عرض کنم خدمت شما، قبض در اون رهن. ول هبه غیر المقبوضه، هبه غیر مقبوضه، باز هبه هم مثل رهنه. گاهی من این ماشینی که به شما فروختم هبه میکنم و ماشین رو از شما میگیرم میدم به، بگید موهوب الله. خب اگه ماشین رو گرفتم و دادم که بحثی نیست که، اون قطعا تصرف است و کار تمام. میخوایم بگیم حتی اگر من عقد هبه رو خوندم بدون این که ماشین رو از شما بگیرم تحویل طرف بدم، باز هم اینم یه نوع تصرفه. آقایون، عمل ارض علی البی و الاذن فیه و توکیل و رهن غیر المقبوض و هبه غیر مقبوضه، فالاقرب انها من البائع فسخ و من المشتری اجازه. اگر منی که اینا رو به شما فروختم این کارا رو بکنم، این میشه چی؟ میشه فسخ. اگر شما که اینا رو از من خریدی این کار رو بکنی نسبت به مالی که بهت منتقل شده، این میشه اجازه. چرا؟ دقت کنید، میگه لدلالتها على طلب المبیع و استیفائه، چون دلالت دارد این امور، این کارا بر چی دلالت داره؟ بر طلب مبیع. آقایون طلب مبیع تو کار مشتریست یا تو کار بایه؟ طلب مبیع یعنی منی که این مال رو، این خونه رو، این ماشین رو به شما فروختم، اگر اومدم تو اونچه که به شما منتقل شده، از من منتقل شده به شما، اومدم یه همچی تصرفاتی انجام دادم، این معناش این است که مبیع رو از شما مطالبه کردم. پس این مال کیه؟ طلب مبیع مال بایه. بایه اگر تصرفات اینجوری بکنه در اونچه که منتقل شده ازش به مشتری، این دلالت میکنه بر چی؟ بر طلب مبیع. یعنی مبیع رو برگردون به من میخوام بدمش به یک کس دیگری. و استیفائهی مال مشتریه. ها؟ و استیفائهی یعنی چی؟ یعنی مشتری اگر این کارا رو بکنه دلالت دارد که مبیع رو استیفا کرده. مبیع رو استیفا کرده یعنی اخذ مبیع در واقع براش تمامه دیگه. ها؟ پس ببینید ایشون چرا میگه این از بایع باشه فسخ، از مشتری باشه اجازه؟ لدلالتها علی طلب المبیع و استیفائه، چون یه همچی دلالتی داره دلالت بر فسخ اجازه میکنه، و الا اگر یه همچی دلالتی نداشت به درد نمیخورد. و هازا هو الاقوام و نحوها فی جامع المقاصد. پس ببینید عبارت تذکره دلالت میکند بر این که این فسخ اجازه باید حتما دال بر رضایت و دال بر فسخ باشه، و الا اگر نباشه به درد نمیخوره. سوال دارید بفرمایید. نه ببینید، مبیع را اگر از من منتقل شده باشه به شما، من با این تصرفات دارم طلب میکنم از شما. استیفا یعنی من از شما گرفتم و استیفاش کردم دیگه، یعنی حق خودم رو کامل گرفتم. طلب مبیع مال بایعی است که مبیع رو فروخته و تحویل طرف مقابل داده، و این تصرفات معناش این است که داره طلب میکنه، میگه به من پس بده بدم یکی دیگه. استیفا یعنی مشتری که گرفته و با این تصرفات در واقع میخواد بگه من مبیع خودم رو دیگه استیفا کردم، از حق خیار خودم گذشتم. یعنی همین نظریه دیگه، این فتوایی که علامه داد. علامه بعد از این فتوا میگه هاذا هو الاقواف. اقوا همین است که ما بگیم باید دلالت بر طلب مبیع و استیفا بکنه تا دلالت بر فسخ و اجازه داشته باشه. دوستان بزرگوار، سابقا در خیار حیوان تو جلد 5، حواستون خوب به من باشه، سابقا در بحث خیار حیوان در مثالهایی که برای تصرفات ملزم می زدن جناب شیخ انصاری اشکال کرد. مثلا مثال بزنم، اگر شما حیوانی رو خریدید، ورداشتی این حیوان، اسبی رو خریدی ورداشتی بردی خونت، حالا خونه شما تا محل خرید این اسب مثلا فرض کنید 5 کیلومتر فاصله است، بردی خونت، بعد یه روز پشیمون شدی گفتی این اسبه به درد من نمیخوره، اسبه به درد من نمیخوره، پشیمون شدی، تا 3 روز خیاره، بگو فسخ داری دیگه، میتونی معامله رو فسخش کنی. سوار اسب شدی، برگشتی تو طریق رد. به این کلمه طریق رد خوب دقت کنید. تو طریق رد، طریق رد یعنی چی؟ یعنی تو راه تحویل دادن این حیوان به بایع برای فسخ معامله، طریق رد. سوار این اسب شدی، سوار شدن اسب خودش میشه چی؟ میشه تصرف دیگه. ها اونجا دوستان میگه این سوار شدن به هیچ وجه داله بر التزام به عقد نیست. چرا دوستان داله بر التزام به عقد نیست؟ چون این آقا کجا داره سوار میشه؟ تو طریقه؟ بگو رد. خب وقتی تو طریق رد داره سوار میشه، معنای این سوار شدن این نیست که من راضیم به این معامله و دیگه نمیخوام فسخ کنم، چون میخواد بره پس بده، اصلا تو مسیر برگشته و رد کردن و اعمال خیاره که داره این کارو میکنه. درست شد؟ حالا میخوایم بگیم، خوب دقت کنید، میخوایم بگیم این اشکالی که تو برخی از مثالها اونجا کردیم در ما نحنفی تو بحث تصرف در منطقه لعن پیش نمیاد. میدونی چرا در منطقه لعن پیش نمیاد؟ چون یه فرقی تصرف در منطقه لعلی با منطقه لعن داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه، تصرف در منطقه لعلی در واقع من تو چی دارم تصرف میکنم؟ تو اون مالی که به من منتقل شده، یعنی ملک منه. الان که این بابا سوار این اسب شد که ببره پس بده، سوار اسبی شد که بگو ملک خودشه. ممکنه بگیم این تصرف در ملک خودش دال بر فسخ نیست، چون دلالت بر رضایت نمی کنه، تو طریق رد بوده. اما وقتی تصرف میکنه در منطقه لعن، داره تصرف میکنه در مالی که ملک غیره، نه ملک خودش. و این تصرف دوستان، تصرف در مال غیر است بدون اذن. خب تصرف در مال غیر بدون اذن حرامه. وقتی حرام شد، ما اگر بخوایم حمل فعل مسلم بر صحیح بکنیم با چه کار کنیم؟ باید بگیم فسخش کرده که داره تصرف میکنه. باید بگیم، بگو فسخش کرده، و چون فسخ کرده الان اون شده ملک خودش. وقتی شد ملک خودش دیگه داره تصرف میکنه. به زمینه حمل فعل مسلم بر صحیح اون اشکالاتی که تو بعضی از مثالا اونجا کردیم اینجا وارد نیست. بعدم مثال میزنه به یه مواردی از تذکره، ببینیم میرسیم یا نه. نگاه کنید، ثم انک قد عرفت الاشکال، شما دانستی اشکال رو در کثیری از امثله متقدمه للتصرفات الملزمه تو بحث خیار حیوان. ها مثل چی؟ مثل رکوب دابه فی طریق رد. ها تو طریق رد سوار دابه شد و نحوه ها. مما لم یدل علی الالتزام، اصلا اینا دلالت بر التزام به عقد، دلالت بر سقوط خیار نمی کنه. اونجا اینجوریه، لکن الامر هنا سهلون، مسئله در اینجا راحت تره. چطور راحت تره؟ اسهل. چطور راحت تره؟ بنا ان علی ان ذل خیار اذا تصرف فی منطقه عنه تصرفا لا یجوز شرعا الا من المالک او باذنه، تصرفی داره میکنه که جائز نیست شرعا مگر از جانب مالک یا به اذن مالک. خب اگر هم چه تصرفی رو میکنه، دل ذالک بزمیمه حمل فعل المسلم علی الصحیح شرعا علا ارادت فساخ العقد قبل هذا التصرف. یعنی این آقا فسخ کرده، اون مال برگشته به ملک خودش، حالا داره تصرف میکنه تا بتونیم حمل فعل مسلم بر صحیح کرده باشیم. و الا اگر اراده فسخ نکرده باشه، باید بگیم این آقا داره فعل حرام انجام میده. قال فی التذکره لو قبل الجاریه به شهوته، اگر جاریهشو فروخته به یه کسی، پولش هم گرفته ها، حالا رفته قبل الجاریه به شهوتن او باشره مقاربت کنه با او، البته فیما دون الفرج، فیما دون الفرج، چون اگر در حد مقاربت فرج باشه یعنی دخول باشه، اینجا قطعا فسخه، اون اصلا محل بحث نیست. اما کمتر از فرج اگر مقاربت کنه، او لمسه به شهوتن، ببینید تذکره چی میگه؟ میگه فلوجه ها اندنا ان یکونه فسخن، وجه و درست این است پیش ما که این فسخ محسوب میشه. چرا؟ لأن الاسلام یسون صاحبه عن القبیح، چون اسلام مسلمون بودن این آقا محفوظ داشته صاحب اون اسلام را از قبیح، از فعل قبیح. فلو لم یختر الامساک، اگر اختیار نکرده بود نگه داشتن جاریه رو، نگه داشتن جاریه یعنی چی آقا؟ یعنی فسخه؟ معامله. اگر اختیار نکرده بود این آقایی که تقبیل رو انجام میده امساک رو، فسخ معامله رو، لکان مقدما علل معصیه و حمل فعل مسلم بر صحیح با اجازه، بگو اجازه حمل او بر، حمل فعل او بر معصیت رو به ما نمیده. نه اونم اشکال داره، اما خب طبیعتا تقبیل بدون شهوت نمیشه که، اونم اشکال داره. چرا؟ ثم نقل عن بعض الشافعيه احتمال العدم، دیگه میمونه آقا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عذر میخوام یه ذره طولش دادم، میخواستم فردا انشالله برسونم تا سر مسئله بعدیمون.